مجموعه‌ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص، تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی، آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازندگی درب، حفاظ و قطعات پرفورژه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن پرفورژه، نمادی از آسایش و امنیت. سامن پرفورژه.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
الحمدلله على ما انعم وله الشكر على ما الهام والثناء بما قدم من عموم نعم.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.
هیچ پیغمبری از مردم زمان خودش هیچ مزدی نمیخواست، چون اصولا ما چیزی نداریم که شایسته مزد بودن برای زحمت رسالت انبیا باشه. اما این خاتم الانبیا به فرمان خدا مأمور شد که مزدش رو از من و شما بگیره. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و مودت فرقش با محبت اینه، حبی است که باید بروز و ظهور پیدا بکنه.
عهد می‌بندم، عهد می‌بندم.
اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا.
قسم به عهد و العهد
و اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. یک وجه جهاد قتال با کفار و مشرکینه که اون معزون به اذن امام معصوم است، ولی جهاد فقط محدود به قتال با کفار و مشرکین نیست، برداشتن موانع بندگی خداست. خداوند انسان رو برای آزمونی بزرگ آفرید و او رو مکلف کرد که در مسیر تکامل توحیدی به سوی خدا حرکت کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. از ضروریات حرکت انسان و حیات انسان کمالگرایی است و کمالی که در بندگی خدا تعریف میشه، ولذا این مسیر رو ما مسیر تکامل توحیدی نامیدیم. اما اینجا دنیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنند که ادعای ایمان داشته باشند و ما اونها رو نیازماییم؟ یکی از عرصه های این آزمون الهی این است که بر سر راه مسیر تکامل توحیدی انسان راه بندانهایی وجود دارد، موانعی وجود دارد، نه اینکه موانع طبیعی هستند، موانعی هستند که توسط یک ائتلاف سگانه شیطانی بر سر راه حرکت بنده به سوی خدا قرار داده می شوند. این ائتلاف سگانه شیطانی اولیش نفس امار است. هر انسانی دو تا خود داره، دو تا من داره، دو تا نفس داره. یه نفس مطمئنه‌ای که ما را به سمت خدا می کشاند، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. و یک جاذبه یا یک من دیگر، کشش دیگری در انسان وجود دارد که او رو به سمت دور شدن از خدا فرا میخواند. این نفس رو قرآن نفس اماره میخواند. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفسی که همیشه انسان رو به بد شدنها و بدی کردنها فرا میخواند و انقدر هم زورش زیاده که اگر خدا به بندش کمک نکنه، مقاومت بنده در مقابل این سونامی نفس اماره کار آسونی نیست. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا رحم بکند. این همون چیزی است که ائمه اطهار علیهم السلام به خدا پناه می‌بردند. اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی، خدایا به تو پناه می‌برم از این نفس. پس اولین مانع انسان مؤمن بنده در مسیر تکامل توحیدی نفس امار است. دومیش شیطانه، شیطانی که به عزت خدا سوگند خورده. فو عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین. به عزت خدا قسم خدا همشون رو گمراه میکنم مگر اونایی که در بندگی تو اخلاص داشته باشن. روز قیامت خداوند کافران رو وقتی به سوی دوزخ میراند، اینجوری میخوان از خودشون دفاع بکنن، میگن خدای شیطان ما رو گول زد. شیطان میاد از خودش دفاع میکنه. فلا تلومونی فلومو انفسکم، منو سرزنش نکنین، خودتون رو سرزنش کنین. خدا مگر نگفتن رو به شما یاد نداده بود؟ اصلا ما پیرو به یک دینی هستیم که اولین درسی که به من و شما میده چیه؟ نگفتنه. لا اله الا الله.
بزرگ حضرت بانوی عالم فاطمه در خطابه فدک برای من و شما به یادگار گذاشتند:
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تأویلها.
و گواهی میدهم که خدایی جز الله نیست، او یکتاست و شریکی ندارد. ترجمان این سخن و نتیجه آن اخلاص است. خداوند این کلمه را با دلها پیوند داده و اندیشه ها را به مفهوم آن نورانی ساخته است.
و سومین جزء ائتلاف شیطانی، اولیاء الشیطان یا به تعبیر قرآن اولیاء الطاغوت است. آدمایی که چشمشون چشم شیطانه، گوششون گوش شیطانه، زبانشون زبان شیطانه، اینا از خود شیطان خطرناکترند. شیطان من و شما رو فقط دعوت میکنه، ما میتونیم بگیم نه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، شیطان سلطه‌ای بر ما نداره. اما اولیاء و شیطان چون عقل دارن، چون علم دارن، چون ابزارهای بشری دارن، از خود شیطان به مراتب خطرناکتر میشن. وقتی علم در خدمت شیطان قرار میگیره، وقتی عقل در خدمت شیطان قرار میگیره، وقتی زبان گویا و پرجاذبه در خدمت شیطان قرار میگیره، اینا از خود شیطان خطرناکتر میشن. پس یک ائتلاف سگانه شیطان، اولیاء و شیطان و نفس اماره دست به دست هم میدن که راه بندگی کردن رو بر اولیای خدا و بر بندگان خدا ببندند. این تعبیر راه بندون ایجاد کردن رو شما در قرآن با تعابیر مختلف میابید. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. سبیل الله صد با صاد و ده، صد با سین به معنای انسداد طبیعی است، یعنی وقتی مثلا خاکی راهی رو میبنده این رو بهش میگن صد. اما وقتی عمدن ما میاییم یک راهی رو خاک میریزیم که ببندیمش، این میشه صد با صاد. کسانی هستن که هم خودشون کفر پیشه کردن، هم پولشون و امکاناتشون و وقتشون و علمشون و سرمایهشون رو خرج میکنن که راه بندگی کردن رو بر بندگان خدا ببندن. اما گاهی این سنگ‌ها و راهبندان‌هایی که اون ائتلاف شیطانی بر سر راه بندگان خدا می‌گذارند انقدر بزرگه که من و شما ظرفیت پس زدن این سنگ‌ها رو نداریم. یه آدمای خاصی رو خدا مأمور می‌کند، ائمه اطهار علیهم السلام و مادر اونها سلام الله علیها نسبت به من و شما مسئولن، نسبت به من و شما احساس وظیفه میکنن که از من و شما در این مسیر بندگی خدا حمایت کنند.
حالا دیگر تمام چشمه های زخم دیدار دارند نام تو را هی برای شبهای سر بی کسی زمزمه.
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لقامة الأمت.
دوست عزیز شنونده، با برنامه افق روشن همراه ما باشید. اینجا رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زنده
های به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
مرد ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که صبح بسیار بانشاطی رو آغاز کرده باشین. در خدمت شما هستیم به مدت 45 دقیقه از طریق برنامه افق روشن. نگاه کردن به زندگی از پشت لنزهای رسانه‌های اجتماعی سبب میشه هر آنچه که میبینیم فیلتر شده باشه و این حس رو به ما میده که هر چه که هستیم و هر آنچه که داریم کافی نیست یا باید بیشتر داشته باشیم و بهتر و کاملتر باشیم. شبکه‌های اجتماعی فضایی هستن که سعی میکنن بهترین زندگی‌ها رو به ما نشون بدن و همین باعث میشه که مخاطب دیگه انگیزه و اعتماد به نفس کافی برای ادامه زندگی نداشته باشه، چون احساس میکنه که همه از اون برتر هستن. در نتیجه ممکنه دچار استراب، خشم و افسردگی بشه، شبها و روزها فقط تماشاگر زندگی دیگران باشه و غرق در رویا پردازی های باطل. در افق روشن امروز میخوایم در خصوص سرخوردگی های ناشی از مقایسه های مجازی صحبت کنیم. در افق روشن امروز قصد داریم در خصوص سرخوردگی ناشی از مقایسه مجازی صحبت کنیم منظور چیه؟ خب در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم تا در این خصوص برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله سلام به شما و تشکر از زحمات سرکار عالی و همه دوستان در گروه تولید برنامه افق روشن. امیدوارم که این هفته هم برنامه خوبی باشه و مخاطبان با ما همراه باشن. همونطوری که فرمودید در خصوص سلامت روان در شبکه‌های اجتماعی این هفته صحبت میکنیم و قراره در خصوص برخی از آسیب‌های موجود در این فضای مجازی به خصوص بر مخاطبان نوجوان صحبت بشه و بتونیم بهتر سلامت روان خودمون رو در مواجهه با انواع اقسام پیام‌های این دنیای پرزرق و برق مدیریت بکنیم.
میشه گفت که شبکه‌های اجتماعی زندگی غیر واقعی رو ترسیم می‌کنن؟
بله متاسفانه این روزها در دنیای مجازی جای الگوهای اجتماعی تغییر پیدا کرده و ملاک و معیارهایی در شبکه‌های اجتماعی ترویج میشه که با زندگی واقعی خیلی تناسبی نداره. زندگی‌های سطحی است و توأم با خودنمایی که بر مخاطبی که اونها رو تماشا میکنن تأثیرات منفی میگذاره. از این جهت که اون مخاطب سعی میکنه خودش رو مقایسه بکنه و وقتی که اون داشته‌ها رو در خودش پیدا نمیکنه دچار احساسات منفی، اضطراب و سرخوردگی‌هایی میشه که در زندگیش و در روابط اجتماعیش بسیار تأثیرگذار هست.
پس از دوستان شنونده دعوت میکنیم که شنونده برنامه ما باشن و به این چند پرسش هم پاسخ بدن، برای ما پیام بفرستن چه مطالبی براشون جالبه، چقدر از عکس‌ها و ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تأثیر میگیرن، چقدر دوست دارن جای شخصیت‌هایی که در فیلم‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میبینن باشن. 3102 شماره پیامک افق روشن هست، همچنان با ما همراه باشین. کارشناسان این برنامه دکتر محمد جواد مطهری شریف، پژوهشگر رسانه هوش مصنوعی و علوم شناختی، و دکتر سید تقی کمالی، پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و عضو هیئت مؤسس انجمن سواد رسانه‌ای ایران. در ادامه گفتگوی آقای دکتر نیستانی با کارشناسان این برنامه رو میشن.
در فضای مجازی بیشتر چه موضوعاتی برای شما جالبه؟ آیا ویدیوها و عکس‌ها تأثیرگذار در زندگی شما هستند؟
در فضای مجازی خب فرزندان آدم از فایل‌های مختلف استفاده می‌کنن و به اصطلاح زندگی‌های لاکچری را می‌بینن، یعنی اینکه زندگی ما را با زندگی دیگران مقایسه می‌کنن.
موضوعاتی که توی فضای مجازی برای من جالبه موضوعات انگیزشی هست در درجه اول، مباحث روانشناسی، مسائل اجتماعی، مسائل درباره بهداشت و سلامتی، اینا به نظرم جذاب. اینکه فرزندانم بخوان اعتراض بکنن راجع به زندگی ثروتمندانه دیگران، نه اینجوری نیستش، ولی خب به هر حال توی اینستا این مسائل هست و به قول معروف همه دارن بلند بلند زندگی میکنن، یعنی هر کسی اون ابعاد زیبای زندگیش رو، ابعاد لذت بخش زندگیش رو پررنگ میکنه و میذاره تو اینستا، که به نظر من این صحیح نیستش.
و این مقایسه خب بالاخره برای بچه ها من فکر میکنم طبیعی باشه و خیلی آسیب زننده است.
خب مسلما با اومدن حالا فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام همه زندگی ها، همه جوامع دچار یه سری تغییراتی شدن.
خیلی وقتا شده بچه‌ها تو فضای مجازی چیزایی رو می‌بینن که به اصطلاح اون قسمت ظاهری زندگی ها رو می‌بینن، تجملات کاذب.
اگه با این دید، اگه با این در واقع فکر، با این استا و پستا و تجملات، حالا استوری‌های خیلی لاکچری بعضن مواجه بشیم و روبرو بشیم، به نظرم خیلی می‌تونه بهمون کمک کنه و باعث شه که ما هم تو مسیر پیشرفت خودمون و بهتر کردن زندگی و سطح رفاهمون قدم برداریم.
به هر حال هر کسی سبک زندگی خودش رو داره.
بارها شده که مقایسه بکنم و بگن چرا مثلا فلان کسی که هم شغل توئه، هم سن توئه، فلان درآمدی داره، فلان ماشین رو داره، فلان خونه رو داره، فلان آشپزخونه رو داره، ولی تو نداری.
من خودم به شخص خیلی دوست ندارم که حالا عکسامو داخل فضای مجازی بذارم و پخش کنم، ولی خب بعضی از دوستانم هستن که این کارو میکنن و خب به نظرم اگه حالا مسئله خیلی شخصی شونده مشکل بر نخوره، چرا که نه، اگه دوست دارن مشکلی نداره که این کار رو انجام بدن.
من سعی میکنم توجیهشون کنم و واقعیت هایی که نشون داده نمیشه رو بهشون بگم و خیلی وقتا متقاعد میشن، اما این تکرار این تصاویر مثلا حرفای منو از ذهنشون میبره و من ناچارم که مدام بهشون بگم همیشه ظاهر زندگی ها رو نباید دادم ببینه و خیلی وقتا ظاهر زندگی هاشون با باطنشون خیلی فرق داره.
دنیای مجازی با حال و هوای خاص خود طرفداران پروپاقرصی دارد که در برخی مواقع خود این طرفداران قربانی آثار مدیریت نشده ی این شبکه ها در زندگیشان هستند. تماشای مداوم آدم های بی نقص، زندگی های دست نیافتنی و ثروت های فریبنده احساسات متفاوتی رو در مخاطبان، به خصوص مخاطبان کم سن و سال، ایجاد می کند که می تواند سلامت روان آنها را در معرض خطر قرار دهد. امروز و در این برنامه قراره که در خصوص همین موضوع، یعنی سلامت روان و احساسات سرخورده از مقایسه های مجازی صحبت بکنیم. امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. در اولین بخش گفتگوی برنامه افق روشن این هفته در خصوص سلامت روان صحبت می‌کنیم و با آقای دکتر مطهری از پژوهشگران عرصه رسانه همراه و هم صحبت خواهیم بود. آقای دکتر مطهری سلام به شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم از سلام در خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان خوب و همه.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید. اولین سوال برای اینکه از حاصل پژوهش‌های شما جویا بشیم، تأثیراتی که مخاطب این روزها در برابر فضای مجازی میگیره و سلامت روانش ممکنه در معرض تهدیداتی قرار داشته باشه چی هست و برامون از این زوایا بفرمایید.
یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمی که در حوزه علوم شناختی در موردش بحث میشه بحث تمرکز هست و ما میبینیم امروز که یکی از مهمترین در حقیقت معضلاتی که ما با همین اصل شبکه‌های اجتماعی داریم همین بحث کاهش تمرکز. وقتی که ذهن و مغز عادت میکنه به این که مالتی تسک کار بکنه، یعنی چند وظیفه ای کار بکنه، این باعث میشه که در جاهای مختلف هم این عادتی که مغز پیدا کرده نمود پیدا بکنه. مثلا فرض فرمایید ما میبینیم که امروز بسیاری از نوجوانهای ما یا افراد قادر نیستن، یا بهتره بگم که تحملش رو ندارن که بخوان مثلا یه متن بلندی رو بخونن یا یک محتوایی که یه مقداری نیازی به تمرکز داره رو براشون سخته بخونن. این به دلیل اینه که در حقیقت این بحثی که ما داریم در حوزه رسانه به عنوان مدیا مالتی تاسکینگ شناخته میشه، یعنی رسانه هایی که چند تا کار رو میخوان با هم دیگه انجام بدن. شما مثلا میبینید که طرف داره توی یک مثلا کانالی الان داره یه مطلبی رو میخونه، یه دفعه یه نوتیفیکیشن، یک نشانه ای روی گوشیش میاد و بهش میگه که شما باید مثلا بری یه چیز دیگه ای رو هم ببینی. بعد دوباره در همون لحظه که داره مثلا توی یه جای دیگه دوباره سیو میکنه یه چیز دیگه ای براش میاد. این باعث میشه که بعد از چند وقت این مغز دیگه اون در حقیقت خاصیت سینگل تسک بودن خودش رو از دست بده و یکی از مشکلات اصلی که براشون به وجود میاد خودتر اینجا همین بحث عدم تمرکز هست. یکی دیگه از موضوعاتی که حالا موضوع برنامه شما هم هست و موضوع خیلی خوبیه، خود بحث همین سرخوردگی هایی هستش که اینجا به وجود میاد، یعنی اون احساس هایی که به عنوان مقایسه ها در ذهن افراد به وجود میاد. مثلا فرض بفرمایید که حالا این رو خیلی زیاد دیدیم دیگه، ما مثلا یه دوستی داریم، اون دوستمون میره تو مثلا یک شبکه اجتماعی تصویر محور و اونجا شروع میکنه مثلا از زیبایی های یک سفر عکس انداختن. خب طبیعیه که نمیتونه از خستگیاش عکس بندازه و شاید اصلا دوست نداشته باشه که اونها رو بیان بکنه. و اینجا هم ما یه مشکلی به وجود میاد تو اون اطرافیان، تو حالا همه نه تو خیلی ها، که در حقیقت میان باطن زندگی خودشون رو با ظاهر زندگی یک شخص دیگه مقایسه میکنن و خب اینجا هم میتونه اون حالتهای سرخورده براشون به وجود بیاد. یا اینکه فرض بفرمایید ما از لحاظ تمکن مالی و اقتصادی توی یه سطحی هستیم، اون دوستمون فامیلمون توی سطح بالاتری قرار داره و هی خودمون رو مقایسه میکنیم و این مقایسه ها برای ما عذاب آور میشه و در حقیقت میتونیم بگیم که نظام‌های ارزش‌هایی که ما در ذهنمون داریم اینها به مرور زمان تغییر میکنه با توجه به اون محتوایی که ما داریم می‌بینیم.
آقای دکتر، محتوایی که در همین فضای مجازی گذاشته میشه و تولید میشه محتوای واقعی نیست. به نوعی خیلی از کارشناسان عنوان میکنن که بسیاری از کسانی که صفحات مجازی دارن سعی میکنن بهترین های موجود از خودشون رو به نمایش بگذارن و غالبا این بهترین ها با فضای واقعی زندگیشون هم کمی تفاوت میکنه و برای همین این احساسات سرخورده رو در بسیاری از مخاطبان، اون هم مخاطبان کم سن و سال، بیشتر ایجاد میکنه. درسته این مطلب؟
ببینید، حالا فارغ از این که حتی فرض کنید اون واقعی هم باشه، من میخوام به این بپردازم که فرض کنیم واقعیه ولی همه زندگی نیست، این رو که میتونیم بپذیریم. ببینید، وقتی یکی از چیزهایی که در حقیقت ما توی زندگیمون داریم بحث هویته. هویت یعنی این که ما به دنبال این باشیم که یه احساس رضایت درونی از خودمون داشته باشیم. چه زمانی احساس رضایت درونی از خود ما در ما ایجاد میشه؟ وقتی که به ارزش هامون برسیم. خب این احساس رضایت درونی و اون ارزش ها قسمت عمدهیش به جامعه و اون گروهی که ما درش قرار گرفتیم برمیگرد. یعنی ما همیشه دنبال این هستیم که نقش خودمون رو در جامعه یک نقش خیلی خوبی نشون بدیم و اون ارزش هایی رو که به دنبالش بودیم یا اون ارزش هایی که جامعه و گروهی که ما توش هستیم، گروه منظورم گروه اجتماعی هست، اون گروه اجتماعی که درش هستیم چه ارزش هایی در اونجا حاکم، اون میخوام خودمون رو اون نشون بدیم. خب اگر که بخوایم تلاش بکنیم به اون ارزش ها برسیم این یه راه سخته. چطور میتونیم اون احساس رضایت رو به صورت در حقیقت کاذب بهش برسیم؟ این که بیرون همین کار رو بکنیم، بریم یه عکس هایی نشون بدیم که بگیم ببین من به این ارزش ها رسیدم و اینجا یک بحران هویتی در حقیقت میتونه برای همه افراد به وجود بیاد، به خاطر اینکه اون چیزی که رفته بودن سمتش یه چیز کاذبی بود دیگه، واقعی نبود که، واقعا نرفته به اونها برسه و به اون ارزش ها برسه، داره یک جوری یه نمود مجازی رو نشون میده که من به این ارزش ها رسیدم. مثلا فرض بفرمایید کسی میخواد بگه من خیلی زندگی با آرامشی دارم، هی میاد یه چیزایی رو نشون میده که بله زندگی من خیلی با آرامشه و داره تأکیدات بیش از حد میکنه. حالا میگم آرامش الزاما نداره، ولی بعضی وقتا میبینی که این درش اغراق میشه و واقعا اونطوری که اون داره نشون میده نیست و یا همه ابعادش رو نشون نمیده. حداقل بتونیم اینطوری بگیم اگر برای این آرامش تلاش کردی، تلاش هایی یا هم که برای رسیدن به این آرامشه و به این سطح از رفاه داشتی اونها رو هم یه نشون بده. ما این رو نمیبینیم دیگه، نمیاد اون تلاش ها اون سختی هایی رو که کشیده رو نشون بده. البته این رو خدمتتون بگم، آنچه که ما امروز داریم توی حالا فضای مجازی و آنچه که توی کشور خودمون هست داریم میبینیم، اون قسمتی از جامعه رو داریم میبینیم که واقعا تلاش هم نکردن و واقعا اون چیزی که دارن خودشون نشون میدن عمدتا به صورت یک چیز کاذبی هست، یک نوع در حقیقت مجازی شده یعنی ارزش هایی هستش که میخواستم بهشون برسن. حالا من برخی از آثاری که بحران هویت میتونه برای ما به وجود بیاره، یعنی بحران هویت کی به وجود میاد؟ اون موقعی که این نظام ارزش های ما به همین شکل متزلزل میشه و به یه سمت دیگه میره. حالا اینجا اون بحران هویت میتونه این آثار رو داشته باشه. من این آثار رو که بگم میبینید خیلی هاش شما تو همین شبکه های اجتماعی فضا مجازی میبینید. یکیش احساس پوچیه، یکی دیگهش تحلیل رفتن از درون و از خود بیگانگیه که در فرد به وجود میاد. احساس تنهایی در جمع و جامعه، ببینید این رو ما خیلی الان داریم زیاد داریم، کسایی که خیلی توی این فضا هستن، اتفاقا میبینید توی جمع و جامعه آدم های تنهایی هستن، جستجوی هویت های منفی، که باز این رو هم ما داریم میبینیم که خیلی ها اصلا دنبال این هستن که یه هویت های منفی رو از خودشون نشون بدن، یک ناهنجاری هایی رو از خودشون نشون بدن و به اون افتخار کنن. بی هدفی و سردرگمی، همون کسایی که همیان این تصاویر رو خودشون میذارن و نشون میدن وای ما چقدر آدم موفقی هستیم، اتفاقا وقتی میدید در مورد اهدافشون ریز میشید. مثلا خیلی سوالی میکنیم از نوجوانا، مثلا میپرسیم که موفقیت رو چی میدونی، میگه این که به هدفم بزنم. خب این که